آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
سلام به شما که شنونده این آوا هستید. در مهر ماه 95 اینجا در منشور هنر هستم و گفتگو میکنم با آقای عقیل بهرامی، کارگردان نمایش او فقط خسته بود.
عرض ادب و احترام به همه هم خانواده های تیوال عزیزم. منم عرض ادب دارم خدمت شما. ممنونم که امروز تشریف آوردی، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای بهرامی، برامون از شروع نمایش بگید.
شروع نمایش او فقط خسته بود از اونجای شروع میشه که من و آقای مهرخیرانی عزیز، میگم دوستان تیوالی به اسم عمو فرهاد قصه‌ها میشناسن، تقریبا یه دو سالی شده که با هم دیگه همکاری میکنیم و او فقط خسته بود و توی صحبتایی که داشتیم آقای مهرخیرانی شروع کرد بعد از فیلم آوار خاطره که مستند داستانی بود، من کارگردانی کردم، آقای مهرخیرانی نویسنده این فیلم بود بر اساس یکی از نمایشنامه‌های قبلیشون به اسم زمزمه‌های نیمه شب. اون کارو که شروع کردیم و تموم که شد رفتیم سراغ پروژه بعدی. پروژه بعدی رو آقای مهرخیرانی داشتن یه کار تک لوکیشن فیلم نامه می‌نوشتن. بعد تو جلسات تولید اجرایی که با هم دیگه داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اهل حساب برش گردونیم به نمایشنامه و حالت اجرا درش بیایم، که آقای مهرخیرانی این لطفو کردن و شروع شد دیگه. این جرقه این اتفاق بود. موضوعش هم خب فراد یکی از دغدغه‌هاشه. فراد همیشه من دیالوگاشو دوست دارم. جنس دیالوگاش چیزیه که از دل جامعه میاد، ادا اطفار در نمیاره. اینو من دوست دارم و این اتفاق هم خب اتفاق روز جامعه است. الان خیلی از کسایی که به صورت غیرقانونی متاسفانه از ایران خارج میشن برن سمت استان، چند هفته پیش که از خبرها همین بود که آقای ظریف هم پیگیر این برنامه ها بودن و از اونجا شک گرفت دیگه. بازم
مسئله مهاجرت یه مسئله خیلی مهم و بروزی هستش و میشه از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد. توی نمایش شما من فکر میکنم شما از وجه خیلی عاطفی و احساسی ماجرا نگاه کردید. برامون یه خود از انتخاب این زاویه دید بگید.
حتما. خب آقای مهرخیرانی جنس دیالوگاش همیشه اون احساس رو داره. دو تا چیز به قول خودش توی جزیره ابدی هم بازم همین اتفاق ما داشتیم. همیشه برای توی کاراش یکی از نشونه های کاراش اسلحه و حسه، یعنی هم درگیری ها رو داره هم اون جنس دیالوگ نویسیش حسیه. خب بهتر وقتی که دختر خانم نقش اصلی این قصه که جورایی شبنم امیریه و این بعد از چند سال برگشته ایران، اونم با آرزوی این که مادرش رو ببینه و بغلش کنه، حالا مادر همون وطنشه و خودش میگه که دیدم جرأتشو ندارم و میمونه، حالا بعد میبرنش حراست و از اونجا تازه گره‌گشایی اتفاق میفته که چه بلایی سر این دختر توی قایقای مالزی اومده. و ادامه داستان خب 100% حس رو میطلبه. ما ایرانی ها آدم های احساسی هستیم. خب یه جاهایی هم اون اوائل، چون این کار رو ما قبلا توی چهارسو، سینما چهارسو به صورت فیلم و تئاتر اجرا کردیم، کار تلفیقی بود با چند تا از فیلم های آیه آتمیکیا، آژانس شیشه‌ای به رنگ ارغوان و اینا تلفیق شدن با اجرا، بعدش هم توی باران و امروز آوردیمش اینجا.
درست.
این اتفاقو
اشاره کردید که خب فیلم نامه‌ای بوده که گویا به نمایشنامه برگردونده شده و همینطور به فضای حالا فیلم و تئاتر و این حرفا. خب این فضای سینمایی خیلی توی کارتون دیده میشه. این میخوام بدونم که آمدانه بوده که تصمیم گرفته بودید فضای سینما رو بازسازی کنید توی تئاتر و خواستید تئاتر رو نزدیک کنید به فضای سینما، چون قشنگ حتی میشد فیلم های سینمایی رو حتی دید توی کار. میخوام بدونم این علاقه به سینما باعث شده کارتون بره به سمت فضای سینمایی.
100%. من یه واقعیتی و همیشه تکلیفم با خودم روشن کردم، اینکه من عقیل بهرامی میخوام بازیگر باشم، یعنی کارگردانی همیشه برای من در اولویت بعدیه و علاقه شدیدی به سینما دارم. من کار قبلی من جزیره اولی که آقای مهرخیاری نوشته بودن اولین کارگردانیم بود، اون یه جورای ادای دین به سینمای کلاسیک و یه جورای سینمای تارانتینو بود و این هم یه جورای ادای دین کردم به اون فیلم‌هایی که دوست داشتم. حالا یکی از فیلم‌هایی که باهاش بزرگ شدم تکنیک‌های بازیگری که توش دیدم و خیلی کیفیه هم آژانس شیشه‌ای بود. 100% ما آره این ادای دین رو داشتیم، ولی چیزی که توی این کار منو خیلی درگیر کرد و من کشون به سمت کارگردانی این اثر این بودش که من عاشق شخصیت عباس عابدی هم که فرهاد از روز اول گفت عقیل من اینو واسه تو نوشتم و نشست و این اتفاق، چون من همیشه بهش میگفتم فرهاد من دنبال یه آدم یه نقش ایرانی هم، یه نقش ایرانی با تمام دغدغه‌هاش دوست دارم اینو. و بعد از یه اتفاقایی که برامون افتاده توی روند اجرا بودیم، یه روز اومد و عقیل من یه نقشی رو دارم می‌نویسم که مال خودته، و وقتی که این کامل شد خیلی دوستش داشتم عباس عابدی رو، و دیگه یه جورایی هم حالا خوب اون شباهت ها رو خیلی هم گفتن که به حاج کاظم داره. البته اینو بگم که به هیچ عنوان اصلا جای قیاس نیست من و پرویز پرستویی به هیچ عنوان، ولی خب دیگه این ادای دین و یه جورایی آره به سینما داریم.
فکر میکنی چقدر میتونه موفقیت آمیز باشه بازسازی فضای سینما توی فضای تئاتر برای تماشاگر؟
ببینید تئاتر زنده است. تئاتر اون اتفاقی که روی صحنه میفته به آنشه، به لحظهشه، و توی سینما ما کات داریم و جلوه‌های ویژه داریم و هزاران تا چیز دیگه. هنوز که هنوزه مردم میان و 15,000 تومن بیاد میشه تقریبا 5,000 تومان از بهترین سالن سینما بیشتر، که شما میتونید الان 10,000 تومان بدید بهترین سالن سینما. آره من تبلیغ هم نمی کنم، ولی مثلا همین چارسویی که تازه باز شده راحت ترین صندلی شما بشینید با 10,000 تومان فیلم خیلی خوب ببینید. چه میشود که مردم میان 15,000 تومان، 20,000 تومان، گاهی 30,000 تومان میدن که بیان تئاتر ببینن. پس یه اتفاق دیگه‌ای داره میفته اینجا، یه حالت زنده بودنی هست توی این تئاتر، و من دوست دارم اینو یه جورایی توی کارام وصلش کنم به سینما. ببینم چه ایده‌ای میشه آورد که اون صحنه‌ای که داری میبینیم سینمایی باشه. من همیشه گریزون بودم از یه سری اتفاقاتی که اصطلاحاً میگن بازیگر تئاتریه ها، یا این کارگردان فقط این آدم تئاتریه. یه چیز بدی باب شده و مونده یه جورایی، وقتی میخوام میگن یکی اگزاجره است میگن طرف تئاتریه. شما میرید بین بچه سینمایی میگن طرف تئاتری بازی میکنه، طرف ایده‌اش تئاتریه، و این فضایی که حالا شما دستاتون باز بشه راه برین اگزاجره صحبت بکنید، حرکات فرم توی کار باشه و اینا، نمیگم بده و نمیگم خوبه، ولی من سعی میکنم اینا فرار کنم، چون من میخوام بازیگر باشم، بازیگری که توی سینما باشه، توی تلویزیون باشه یا تئاتر. ولی احساس میکنم یه جاهای یه سری چیزا منو ناخودآگاه دور میکنه از فضای لنز، دوربین، یعنی اون اتفاقاتی که میگم همون آقا این بازیگر تئاتریه. سعی میکنم این اتفاقا رو بیارم، حالا چه توی بازی چه توی اون میزانسنای سینمایی، و این اتفاقیه که سعی میکنم ببرم جلو. حالا تو چقدر موفق بوده نمیدونم.
درسته. ممنونم از شما. اگه حرف نگفته‌ای هستش خوشحال میشم بشنوم.
حالا حرفای نگفته زیاده، بعضی موقع آدم فهم میکنه اینا رو نگه بهتره، باشه همینجا انشالله سر فرصت. ولی باز هم من تشکر میکنم از همه عزیزان تیوالی، خانواده بزرگ مهربون که چقدر من لطف داشتن تو این چند ساله، از تمامی اهالی رسانه من خیلی تشکر میکنم، چون من خودم رسانه‌ای بودم، خودم خبرنگار بودم، و میدونم چقدر مشکله، چقدر سخت این کار، و همیشه و همه جا گفتم بازم میگم اگر رسانه نبود، اگر همین همکاران، این دوستان، این عزیزانی که میان پوشش میدن عکس خبر، همین شمایی که تشریف میارید نباشم، من باید برم توی خونمون تخت خوابم بکنم سن همونجا اجرا برم، دیگه کسی نمیبینه، این واقعیته. و بی نهایت از شما و تمام همکاران عزیزم، هم توی تیوال هم خبرگزاری های دیگه، تشکر میکنم، ممنونم ازت.
منم ممنونم از شما. ممنونم از همراهی شما برای این آوا. شب و روز خوبی داشته باشید. تا آوای بعدی، بدرود.